سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. پروگرام این ساعت رادیو آزادی به نشر پروگرام درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که زنان و دختران عودت کننده افغان با خطرات در حال افزایش فقر، ازدواج های زود هنگام، خشونت و محدودیت های بی سابقه روبرو هستند. سوزن فرگسون، نماینده ویژه زنان سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفت که زنان و دختران آسیب پذیر عودت کننده در معرض خطرات بیشتر قرار دارند. خانم فرگسون افزوده که به بودجه بیشتر نیاز است تا حمایت اختصاصی مورد نیاز زنان افغان فراهم شده و اطمینان حاصل شود که زنان کارمند امور بشری برای رسیدگی در محل حضور دارند. کمبود سرپناه یکی از مشکلات اساسی عودت کنندگان در افغانستان محسوب می شود و بر اساس گزارش ها در حال حاضر تنها 10% خانواده های افغان که سرپرستی آن را زنان بر عهده دارند در سرپناه های دائمی زندگی می کنند. اداره فدرالی مهاجرت و پناهندگان جرمنی می گوید که تعداد زنان افغان متقاضی پناهندگی در جرمنی به طور بی‌سابقه افزایش یافته. بر اساس گزارش هفته‌نامه شپیگل، تنها در ماه جولای سال جاری بیش از 3000 زن افغان درخواست پناهندگی را در جرمنی ثبت کردند که دو برابر بیشتر از ماه قبل از آن است. از آغاز سال 2025 میلادی تا اکنون حدود 9592 زن افغان در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. نصف از این درخواست‌ها سوی زنانی بوده که قبلا در جرمنی اقامت داشتند و اکنون درخواست تجدید نظر یا درخواست وضعیت حمایتی جدید را دادند. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از سنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها منع شدند. کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شد. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که اداره استخبارات طالبان مدیر مسئول و دو گزارشگر رادیوی محلی نسیم را در بامیان دستگیر کرده. این مرکز روز پنجشنبه در خبرنامه گفت که با دستگیری این سه تن، فعالیت رادیو نسیم و استدیوی محلی آن در بامیان متوقف شده. مرکز خبرنگاران افغانستان دستگیری این سه کارمند رسانه‌ای را محکوم کرده، آن را یک اقدام آشکار در زمینه سرکوب و محدود ساختن بیشتر رسانه‌های آزاد خوانده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 میلادی فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران افغان را به شدت محدود ساخته و ده‌ها خبرنگار را دستگیر کردند. سازمان‌های حقوق بشری و مدافع آزادی بیان می‌گویند که اقدامات طالبان باعث بسته شدن ده‌ها رسانه و فرار ده‌ها خبرنگار از افغانستان شده. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کابینه امنیتی این کشور طرح اشغال کامل شهر غزه را تایید کرده. این اقدام که صبح امروز اعلام شد، نشانه دیگری از گسترش دامنه جنگ است که از 22 ماه به این سو ادامه دارد. پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس نیاز است تا اسرائیل همه نوار غزه را تصرف کرده، در نهایت اداره آن را به نیروهای دوست عرب تحویل دهد. اسرائیل اکنون بخش عمده غزه را در کنترل دارد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، ممکن است اشغال کامل نوار غزه جان تعداد بیشماری از فلسطینی‌ها و حدود 20 گروگان را که هنوز در اسارت گروه حماس قرار دارند به خطر بیندازد و اسرائیل را به سطح بین‌المللی منزوی سازد. پلیس انگلستان میگوید که در مورد حیدر علی، عضو تیم ملی کرکت پاکستان که متهم به تجاوز جنسی شده، تحقیق میکند. پلیس شهر مانچستر بدون آنکه از حیدر علی نام ببرد، به خبرگزاری رویترز گفته که پس از دریافت ادعای مبنی بر تجاوز جنسی توسط یک مرد 24 ساله، در 4 ماه آگوست او را دستگیر کرده و به گفته پلیس ادعا شده که این مرد در 23 ماه جولای بالای یک خانم تجاوز کرده. این رویداد در جریان سفر تیم کرکت الف پاکستان و انگلستان رخ داده. کرکت بورد پاکستان میگوید که تا ختم تحقیقات در این مورد، حیدر علی از عضویت در تیم ملی کرکت پاکستان محروم شده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان سلام و درود به همه مشاهدان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه، ببخشید کثیرالاضلاع باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم به دو نوع بودن، که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت. که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کارین به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای قشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد حجروی و همچنین کثیرالحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف از صحبت های داشتیم، که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت می باشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حاصل شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه، که از سایتوپلازم موجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم. گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاصل شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه می کنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا غلیظ اکلویدی می باشه، که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر می کنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و آکیول می سازه. که در سایتوپلازم اسام کوچک دیگر هم وجود داره که به نام اینکلوژن بادی یاد میشه، و بدون واسطه یکی اسام غیر زنده و دیگر هم اسام زنده، که اسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اسام زنده شامل ارگانل بود، که در اول آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولام یاد میشه، که اندوپلازمیک رتیکولام که است از غشای حجروی تا غشای هستهی میرسه. راجع به وظایف از او هم صحبت های کردیم، و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجرات تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از او 90% از فسفولیپیدها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موژه و قمچین ادامه داره، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاگردان عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود، ایمی لیزوزوم در حجره کشف شد و به طور عموم در حجرات حیوانی دیده شد، که یک اجسام از میتوکاندریا کوچکتر می باشد و توسط یک غشا پوشیده، که اینها ایمی لیزوزوم ها انزیم های هضمی دارند و مواد پروتئینی را تجزیه می کنند، که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شود، ایمی انزیمی که قبلا ذکر کردم که انزیم های هضمی می باشد یا سبب تخریب سایتوپلازم می شود. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم، که وظایف لیزوزوم چیز؟ امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره، امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات سهم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثناء انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت هایی داشته باشیم که این چی می باشه. شاگردان عزیز، اتام گلجی کست برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اتام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده، که اتام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه، که طور که مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک رتیکولا میگیره و بسته‌بندی میکنه که بعداً به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه، و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قنده هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میام راجع به سنتروزوم صحبت هم داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم ها یاد میشه، که بر روی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول واقعیت داره، که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه، که در صف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی که هسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشه. تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارند، که البته دراز می باشه، و همچنان پلاستید ها که صرف در حجرات نباتی دیده می شه، در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستید ها وجود نداره. پلاستید ها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسین هسته که یکی کلوروپلاست میباشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست میباشه، که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیایی سهم مهمی دارن، و حجراتی که وظیفه غذاسازی و همچنان ترکیب مواد رنگه میته همین پلاستید ها دو زیاد میباشه. بعد از کروموپلاست میباشه که پلاستید های رنگه میباشه که یا کلورفیل نداره، ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوئید دارن، که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میآیه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم، که لیکوپلاست پلاستیدهای بی‌رنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه‌های زیر زمین دیده میشه، که این پلاستیدها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنن، و امی پلاستیدهایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستیدها یاد میشه، که پلاستیدهایی که به مرور زمان من از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، مثلا او پلاستید های بانجان رومی و میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه، و یه هم برگ های سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد به خود میگیره، که اگر امی کچالو کسک ایره در افتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه، که پلاستید ها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستید ها هستن وجود میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمونه یا خیر. هسته که بود بر بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز، اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد، ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد، که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره موقع داره می هسته، و هسته که از تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره، که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز امی که تمامشان پروکاریوت ها میباشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها میباشه دارای هسته مشخص میباشه، که هسته داره قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هسته چه می باشه، که می آیم غشای هسته بیره می خوانیم که غشای هسته بی چی می باشه. خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز. هسته به وسیله یک پرده نازک احاطه شده، که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ میباشه، که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه، که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم میباشه. بعد از او پلازمای هستوی است. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نیوکلوپلازم هسته که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص سیر توسط این جن انتقال میته و از لحاظ ساختمان کیمیایی دینه است. کروموزوم از نیوکلوپروتین ساخته شده که نیوکلوپروتین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزابهای هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه که تیزابهای هستوی یکی دینه و دیگری هم آرنه می باشه. خب میای مال راجع به دینه صحبت های می داشته باشیم که دینه چیست. خب شاگردان عزیز، دینه یا هم دیوکسی رایبو نوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحدهای بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلیوتاید یاد میشه که هر نوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربنای هم رایبوز، فاسفیت و همچنان قلوی عضوی و نیتروژن دار. که تمام قندهای عضوی که است اکسیریبوز پنج کربونه می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خورده که است جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسی ریبوز و همچنان قند و فاسفیت ساخته شده و بازوهای خرد از او که است از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که است در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم هسته چه میباشه که آرنه 3 نوع داره. آرنه ریبوزومی، هم ریبوزمال آرنه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنه یا هم مسنجر آرنه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص سیر انتقال میکنه و آرنه انتقالی یا هم ترانسفر آرنه که است این تمامشان امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر همین هسته چه کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چه که از ذخیره خانه آرنه میباشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته چه که دارن یا البته هسته که دارن، چون که هسته وجود داره هسته چه هم وجود داره، هسته که دارن در داخل هسته چه که دارن تمامشان همین ذخیره خانه آرنه میباشه. بعضی از حجرات یک هسته چه و بعضیشان هسته چه های زیادی دارن و هسته چه در ساختن پروتئین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتئین حصه نمیگیره یا هم همین هسته چه را نداره یا هم هسته چهشان خیلی کوچک میباشه و یا هیچ هسته چه نمیداشته باشن. خب بعد از راجع به واکیول صحبت میکنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک میباشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر میباشن که واکیول توسط یک غشای احاطه شده که در داخل از او یک نوع مایع میباشه که به نام شیره واکیول میباشه که او مایع که است از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته میباشه. خب بعد از میایم راجع به سایتوسکلتون صحبت هم داشته باشیم که سایتوسکلتون چی میباشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. خب بعد از میایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره که ایتارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و هم چون کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
و نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جنوتاپ و فنوتاپ ال رول کرومزوم ها در ورثه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاپ و فنوتاپ، جنوتاپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که دارای جنوتاپ یکسان میباشن فرزندان مشابه به وجود میارن، و در حالی که فنوتاپ و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتایپ یکسان میباشم امکان داره که جنوتایپ مختلف داشته باشه. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم، که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد، که امین نتایج ممکنه از القاح به صورت واضح نشان داده میشه، که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج منو هایبرد صحبت های داشتیم، که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتایپ شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه کنیم، میدانیم که این نبات دو نوع گمیت میسازه که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک میباشه، که نتیجه القاء از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده میتونیم، که هر مربع نتیجه القاء گمیت مذکر و انثی را نشان میده. بعد از راجع به تزویج دوی هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دوی هایبریدیسم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مونوهایبرید وجود داره پیروی میکنه، که ادای انواع بیشترش گمیت ها به وجود میآید و در ترک نتیجه ترکیب وجه تعداد زیاد جنوتایپ و فنوتایپ حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارثی صحبت داشتیم، که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتونه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارثی قابل استفاده میباشه، که اکثر از انتقال دهندگان مرضی های ارثی مریض نمیباشن، ولی میتونن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت داشتیم، که بعضی فکر میکنن که خون کس می تعیین کننده خواص ارثی می باشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن، این حالت کاسته یا همه می حالت فرد کاسته به نام صفت خالص یاد میشه، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه، به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خوانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است، که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسم می باشه، یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها امی رنگ ها را جذب میکنه، و در هسته حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشتمانان وجود داره، که به نام کروموزوم یاد میشه، که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم دارن. خب شاگردان عزیزی، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تن میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل در مو موجود بود، که اما این نبات که بود خواص عام نداشت، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات بدست میاریم، که بارزیت ناقص چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجارب را بالای گل پتونی انجام داد، که امی کارل کورنز که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشت را به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد، که در نتیجه القاء در نسل اف یک نباتات با گلهای وجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی را داشت، که علت از وی بود که علیل های مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن، که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن، که موصف نسل اف یک را بین خود تزویج کرد، که در نسل اف دو یک فنوتایپ به تناسب 1:2:1 به میان آمد، که 1:4 گل سفید، 1:4 گل سرخ و 2:4 گل های گلابی تولید شد، که طوری که دیده میشه که در نسل دو، البته در نسل دو رگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن، که از همین جهت در نسل اف دو هر دو صفت یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه، که این نتیجه با قانون ژن های آزاد مندل مطابقت داره، که به منشار میده که همیشه شاید غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به علل های متعددی مرکب صحبت می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علل داره به نام علل های متعددی مرکب یاد میشه که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم اصل های می نوالین همی باشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تعیین جنس یا هم سکس دترمینیشن صحبت می داشته باشیم که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوی 46 عدد می باشه که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه که جوره 23 مازی باز در جنس مونس و مذکر فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم سیاد میشه که یا هم گونوزوم یاد میشه که در انسان و حیوانات کاسته البته حیوانات پستاندار کاسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده که کروموزوم های جنسی جنس مونس کاسته XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 مزو کروموزوم های X و Y را تشکیل می ده که از همدیگر مختلف می باشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین می شه که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسوس دو نوع گمیت را تشکیل می ده، در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس یک بر یک است که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین می کنه که در پرندگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه که دو سر جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین می کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم. شاگردان عزیز، در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص می باشه که از جمله دو صفت بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می دیم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز، که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره وجود میاد که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر باشون میخوره که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه، مگر مادر مبتلا به اگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیست مبتلا به مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن میباشه که احتمال از اینکه هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم میباشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به او بعد از راجع به جن های پیوسته هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که طوری که شاگردان عزیز ما می دانیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه، پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته میتونه داشته باشه که اما تعداد کروموزوم ها 23 جوره می باشه که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن، یعنی این جن ها که یک گروه پیوسته را تشکیل می‌ده که یه ملیه ای که جنها به یک صورت یک گروه انتقال می‌یابند به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به خواص یا صفات ارثی پلی‌جن صحبت هم داشته باشیم. شاگردان عزیز، بعضی صفات مثل رنگ پوست، جسم، موی و بلندی قد در انسان های هم بزرگی شوته که در نباتات جواری توسط جن های مختلف کنترل میشه که این نوع خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی یا هم ارثی پلی‌جنیت میشه، که البته این جن ها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه که یک جن دارای یک یا هم چندین الیل میشه، که اگر به مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان عزیز رنگ های مختلف در وجود میشه که علت از موجودیت جن های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جن های کشنده صحبت های می داشته باشیم که این جن ها به دلیل می به نام جن های کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه، که اگر مادر و پدر هر دو این نوع فاکتور های هم جن ها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این نوع جن ها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه، چون که دارندگان این نوع جن ها که در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این نوع جن ها که است علیل های کم خونی داشت شکل است که در حالت زایگوت در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از اون میایم راجع به وراثت و محیط شاگردان از این صحبت هم داشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه، اما این تغییرات ارثی نمیشه، یا به عبارت دیگه شاگردان عزیز صفات کسبی ارثی شده نمیتونه که این تغییرات را اصلاح هم مودفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتایپی میباشه که ارثی نمیشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میگه که یک مثال خوب از این نبات پوپک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه، اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه، ریشه درست میداشته باشه، در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه. که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه، که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت، رطوبت، نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتایپ نبات تاثیرگذار میشه، ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه، که یکی مثالی از تغییر یا اصلاح دامدار مودفیکیشن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به یک نوع مودفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم که در گل پتونی یا قابل مشاهده می باشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می ده، که یعنی فقط در تفاوت یک درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر می کنه. که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوالی وجود می آید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت، که در این مورد شاگردان نزیست نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند، که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست یا همپا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه ولی اطفال از این اشخاص معیوب نمی باشه، چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارثی بوده نمیتونه، که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند اشعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآید تمام نوع تغییرات ارثی شده میتونه، که صفات ثابت در مقابل محیط عبارت از صفاتی هستند که به صورت ارثی تعیین شده میباشه، که صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه، که مثلا گروپ های خون، رنگ چشم و نرمی گوش که باز تثبیت میشه که شرایط محیطی ولی این نوع تغییر تاثیر نداره، و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت از صفاتی هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه، مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میشه یعنی گرفتن مواد غذایی می باشه، یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان بارزیت ناقص صحبت های داشتیم، که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از مکمل در او موجود بودن، اما این خواص عام نبود که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت های داشتیم که بارزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کارلس گونیس که بود تجارب را بالای گل پتونی انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزریق کرد، که نتیجه القای از این نسل افیک نباتات با گل‌های با وجود آمد که رنگ نه سفید داشت و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل‌های متعدد یا هم مرکب صفات‌های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل همجنس موجود میباشه، که میتونه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه، که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل‌های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جنس صفات‌های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم‌ها در هگوجری دیپلوید 46 عدد میباشه، که 22 جوری از های اتوزوم می باشه یا همجنسی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه، که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از او هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها تاکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صحبت های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده و وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگی تنی می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420 7230011.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستند که سالهای زیاد در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، با برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل، زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم، در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود، یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقاً بیاد دارم که مثلا خودم شب میشستم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت، چون اون زمان نه تلفن وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد، یعنی اجازه نبود که تلفن استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم، اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت دیش می رفتم و می شکل تا ای که می کنم خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم، مثلا فقط خانواده می خواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم. ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگم رایفتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقاً بیاد دارم زمان که همراه پدرجانم ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم، امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی طولانی هست و میخواستم که کاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم، که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و ای خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم، سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پول که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیقه باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه، که یه هفته‌نامه را ما به چاپ می‌رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقاً کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز به تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست به کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظر نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شد و این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از امسونکیای ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این افتنامه را ایجاد بکنیم و ده شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هرنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال آلخ وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقاً کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را میدیدم که رسانه میتونه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشون شنیده نشده در زمانی که اینا تولد شدن در خانواده افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مرا واداشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاهی خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانواده ایم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شود یا که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تون کنکور دادم من انتخابای ما به حد انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم ولی چون طب مالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید میداشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور ولی سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من میتونستم وارد دانشکده طب میشم. هرچند من تلاش نکرده بودم، درس خوانده بودم ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم و بخاطر از اینکه پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم حتی وقتی می آمد به گروه خاموش که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است، ولی من باز هم وقتی پدرم می رفت دوباره چراغ روشن می کردم و دوباره به درس خوندنم ادامه می دادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور باز مثلا درس می خوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی، یعنی هدف فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیسا از زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمیک با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی، کتابخانه بزرگی که داشت و در خانه جبهه داریم یک از استادای ما صنفایی را اندازه می کردن مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم، بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکردم دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا، و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته‌ای را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتند، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها بر این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش را بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره، بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا باقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کم بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانمها کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوعی حضور زنها وجود داشت، ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره بر هم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانما داشتن در بخش‌های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شد و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم مسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم مستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم مستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که درسایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالیتان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمه کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قمع یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را روایت کردی، اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتین که ما بتانیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال به هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش بشه اینا بپردازه. که بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه یکی که مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا علاقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمانه میتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیش برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را هم روش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده، و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترها وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است، چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزهای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترای افغانستان شریک بکنن، و یکی که باگونی آنلاین میتونه صنف های را اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون، و به این شکل ما در هر کنفرانسی که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون آموزانای افغانستان بود که پیش قدم شدن و عطا با وجود از این که جانشان در خطر بود ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که ادقل اندک تغییر در زندگی زن و دختر افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شود و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست اگر ما زن های افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره به آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com